ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. تجمعات اعتراضی بازنشستگان و بازاریان روز چهارشنبه هم در شمالی از شهرهای ایران ادامه یافت. کمیسیون اصل 90 مجلس حسن روحانی و علی اکبر صالحی را به سرباز زدن از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها متهم کرد. آمریکا میگوید منتظر پاسخ ایران درباره احیای برجام است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه هم در شمالی از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع با شکوه بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401 بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری
در ایلام هم گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. گزارش ها و تصاویری هم از اعتصاب کسبه در شهر فسا در استان فارس منتشر شده. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران، کازرون، عراق و میناب دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه های خود را بسته بودند. افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده است بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. اما کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهوری پیشین و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در موارد متعددی از اجرای قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران سرباز زده بودند. حسن روحانی و علی اکبر صالحی در این گزارش متهم شدند که مفادی از این قانون از جمله در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یا ذخیره اورانیوم غنی شده را به موقع اجرا نکردند. قانون مصوب زمستان 1399 توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مانعی مهم در مسیر احیای برجام قلمداد شد، چرا که بر مبنای این قانون دولت موظف به خروج از تعهدات خود در توافق هسته‌ای شد. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده که تخلفات رئیس جمهوری و معاون او در اجرای قانون برای پیگیری به مراجع قضایی ارسال می شود. هنوز حسن روحانی و علی اکبر صالحی به این گزارش واکنش نشان ندادند. اما در خبر دیگر پلیس آرژانتین در عملیاتی ویژه اسناد، کامپیوترها و تلفن‌های همراه خدمه ونزوئلایی و ایرانی هواپیمای توقیف شده در آن کشور را ضبط کرد. 12 خدمه ونزوئلایی هواپیما و 5 ایرانی هفته گذشته پس از توقیف هواپیما به هتلی در نزدیکی بوئنوس آیرس منتقل شده بودند. وزارت امنیت آرژانتین میگوید یکی از خدمه پرواز از خیشاوندان احمد وحیدی وزیر کشور ایران است. آقای وحیدی از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است که در بمبگذاری عامیان نقش داشت و حکم جلب بین المللی او صادر شده است. 5 ایرانی سرنشین هواپیمای باری توقیف شده مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بیتا بختیاری.
آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه خبر داد که نام یکی از خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده در این کشور که از بستگان وزیر کشور ایران است با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران مطابقت دارد. همزمان پلیس آرژانتین یک روز پس از توقیف هواپیمای باری ونزوئلایی اتاقهای همه خدمه ایرانی و ونزوئلایی این هواپیما در هتل محل نگهداری آنها را تفتیش کرد. وزیر امنیت آرژانتین به نام فردی که گفته می شود با احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی نسبت خانوادگی دارد اشاره نکرده است. یک روز پس از توقیف این هواپیمای باری که سازمانهای اطلاعاتی خارجی می گویند برخی از خدمه آن عضو نیروی قدس سپاه پاسداران هستند، قاضی پرونده دستور تفتیش اتاقهای خدمه آن را که 14 نفر از آنها ونزوئلایی و 5 نفر ایرانی هستند صادر کرد. گذرنامه خدمه ایرانی پیش از این به طور موقت توقیف شده بود و روز سه‌شنبه 24 خرداد پس از توقیف تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و اسناد آنها توسط پلیس، آزادی تردد خدمه ونزوئلایی نیز محدود شد. این بوینگ باربری 747 متعلق به یک شرکت ونزوئلایی است که از روز 16 خرداد پس از آنکه به دلیل هوای نامساعد و کمبود سوخت ناچار به فرود در آرژانتین شد، توقیف شده است. این هواپیما سپس سعی کرد به اوروگوئه همسایه آرژانتین سفر کند، اما اجازه ورود نیافت و شرکتی که این هواپیما به آن متعلق است تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. پلیس آرژانتین درباره علت جستجوی هتل محل استقرار خدمه اظهار نظری نکرده، اما وزیر امنیت آرژانتین گفته که تعداد خدمه کمتر از تعداد واقعی هواپیما در گزارش پرواز گزارش شده، اما هیچ یک از خدمه در فهرست تحت تعقیب اینترپل قرار نداشتند. پاراگوئه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد دو مقامی که در ماه مه اجازه فرود هواپیما را به این کشور داده بودند برکنار شدند و دو مأمور مبارزه با مواد مخدر نیز تحت بازجویی قرار گرفتند. به گفته فدریکو گونزالس، وزیر کشور پاراگوئه، هواپیما با مجوز ورود تجاری با 18 خدمه در پاراگوئه فرود آمد و تعداد خدمه ایجاد شک کرد. این هواپیما نزدیک به 3 روز را در فرودگاهی بین المللی در نزدیکی مرزهای آرژانتین و برزیل گذراند و پس از خروج پاراگوئه پیام تحریم هواپیما و عضویت 7 خدمه آن در فهرست نیروی قدس سپاه را دریافت کرد و به دیگر کشورهای منطقه خبر داد. نماینده مجلس آرژانتین که اولین بار خبر توقیف هواپیما را رسانه‌ای کرد نیز گفته که این هواپیما مأموریت اطلاعاتی داشته است. جمهوری اسلامی اما اظهارات مقام‌های آرژانتینی را رد کرده و اقدام این کشور در توقیف این هواپیما را بخشی از کارزار تبلیغاتی علیه تهران در بحبوحه تنش با کشورهای غربی بر سر مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برجام توصیف کرده است.
گزارش بیتا بختیاری را می شنیدید. اما رسول باقری، برادر وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان 98 که در زندان تهران بزرگ زندانی است، در گفتگو با رادیو فردا می گوید که وضعیت جسمانی برادرش در 38 روز از اعتصاب قضا وخیم است. خانواده وحید باقری 3 روز پیش مقابل مجلس شورای اسلامی رفتند، اما موفق به دیدار با نمایندگان مجلس نشدند و رسول باقری، برادر وحید باقری، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. از او که با دادن تعهد آزاد شده، درباره بازداشت، برخورد نیروهای امنیتی با خانواده اش و آخرین وضعیت وحید باقری در اعتصاب قضا سوال کردم که در ادامه می شنوید.
امروز 38 روزیه که وحید تو اعتصاب قضاست و شرایط سلامتیش هم خیلی حاده. ما چند بار تماس گرفتیم، ازش خواهش کردیم که برادر لطف کن، ما ازت خواهش میکنیم که 3 سال از این حبس رو، میدونیم بیگناهی، میدونیم بیجهت تو زندانی، میدونیم علیه داره قرض ورزی میشه، خواهش میکنیم ازت به سلامتی لطمه نزن، دست بردار. ولی وحید میگه که یا باید از اونجا آزاد بشم یا جنازم از اونجا بیاد بیرون. این مسئله باعث شده که خیلی شرایط خانواده ما به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. طی سال گذشته ما 2 تا برادر و برادرزاده اون رو از دست دادیم که حتی وحید اجازه حضور در مراسمشون رو نداشت. طی چند روز گذشته هم پسرم عزیزم رو از دست دادیم. این مسئله باعث شده که وحید زاویه دیدش نسبت به دنیا عوض بشه. هر بار که من زنگ زدم باهاش صحبت کردم میگه این دنیا چه ارزشی داره، اصلا ارزش زنده بودن به چیه؟ رویش رو به کل از دست داده و ما خیلی تحت فشار روحی روانی هستیم، واقعا بیشتر از این توان مصیبت و مکافات رو نداریم. این شد که ما رفتیم جلوی مجلس تا صدامونو به گوش مسئولین و این شرایط حاد به گوش مسئولین برسیم که ما تحت چه شرایطی هستیم و این مسئله رو اعلام بکنیم.
جلوی مجلس هم ولی با شما و خانوادتون برخورد شده، یعنی اجازه ندادن شما اونجا حضور داشته باشید؟
کمتر از 1 دقیقه ما اونجا زمانی ورود کردیم، خواستیم صدامونو به گوش مسئولین برسیم. برسونیم. فقط پلاکارد‌های خیلی مسالمت‌آمیز خواستیم بگیریم که یه نماینده یه مقام مسئول بیاد بگه آقا شما مشکلتون چیه، دردتون چیه، چی می‌خواید. یه نفر بیاد بگه آقا درد شما خانواده که الان اومدیم و برادرتون تو تا اون روز تو 35مین روز اعتصاب قضا هستش، دردتون چیه؟ هیچ کس نیومد. بلافاصله مامورین امنیتی خیلی زننده، خیلی تون، خیلی بدرفتار حمله کردن به سمت خانواده ما که سرپرست این گروه کیه؟ من سریع اعلام کردم که من هستم، خواستم به بقیه افراد خانواده مشکلی وارد نشه، مادر مریضم، تحت فشار قرار نگیره. من بهشون اعلام کردم که منم و منو بازداشت کردن، به همراه خودشون بردن. البته افسر گفتن شما بیا بریم داخل صحبت کن. منم مراجعه کردم، به همراهشون رفتم، دیدم منو بردن انداختن داخل یه ونی که حتی پنجره نداشت، یه بطری آب خوردن به من ندادن. منو بازداشت کردن، بردن 15 خرداد ساعت 6 و 7 اونجا بازداشت بودم. 6 و 7 از من تعهد گرفتن که دیگه به هیچ عنوان حق نداریم جلوی مجلس بیایم تجمع کنیم، از مراجع قانونی پیگیری بکنیم. مراجعه کردم به مجلس، اونجا حدود 2-3 ساعت معطل شدم. گفتم با یکی از نمایندگان تهران یا با رئیس کمیسیون مجلس میخوام دیدار کنم، مشکلمو بگم. گفتن آقا شما نمیتونید دیدار بکنید. منم اونجا داد و فریاد گفتم آقا هم خودم آتیش میزنم اینجا توی این سالن، هم اینجا رو با آتیش میکشم، هم خودم نابود میکنم. علاوه این که خیلی اونجا من سر صدا داده بیداد کردم، یه آقای به اسم آقا نیکبین که آدم بدی هم نبود به ما گفتن که 12 شب من باشون تماس بگیرم. یه تلفن دیگه به من دادن که چند بار تماس گرفتم، هنوز موفق به ارتباط با ایشون نشدم. هیچ اگر ببینم که نتیجه پیدا نکنیم مجبوریم که مجدد به اتفاق کل اعضای خانواده بریم جلوی مجلس.
پیگیریاتون از قوه قضاییه چطور با توجه به اون دستوری که آقای اژه‌ای صادر کرده بود در دیدار با خانواده شما، پیگیریاتون از قوه قضاییه به چه نتیجه رسیده؟
هیچ نتیجه. هر زمان که رفتیم ورود کردیم، تقاضا کردیم، صحبت کردیم، از مراجع قانونی پیگیری کردیم، گفتم فعلا هیچ جوابی ما نمیدن. میگن آقا هیچ، حتی ما دقیق نمیدونیم که پایگاه پنجم امنیت که علیه برادر ما پرونده سازی کرده داره با عفو مشروط برادرمون مخالفت میکنه یا نهادهای دیگه ای، کس دیگه ای پشت این پرونده است. هیچ اطلاعی نداریم. فقط الان ما این مسئله رو داریم میبینیم که وحید داره خودشو با جون خودش بازی میکنه، با سلامتی خودش بازی میکنه و این مسئله برای ما خیلی مشکله. و به خاطر اینکه بیشتر از این به سلامتی برادرمون لطف نخوره، ما حاضریم دست به هر کاری بزنیم، حتی هر کاری که بتونیم جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه، توی این چند روز اگر به نتیجه نرسیم حتما دست به این کار میزنیم، حتما رفتارمون شدیدتر میشه. حتما ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل کنیم که بیشتر از این برادرم تو اعتصاب قضا باشه و هیچ مسئولی ککش نگذاره و هیچ کاری انجام ندن و براشون سلامتی یه انسان مهم نباشه. این مشکل ماست و درد ماست و نمیدونیم به کجا مراجعه کنیم و قوه قضاییه هیچ جواب درستی به ما نداده.
صدای رسول باقری، برادر وحید باقری، از زندانیان اعتراضات آبان 98 را می شنیدید که بیش از 38 روز است در اعتصاب قضا به سر می برد. اما ادامه خبرها، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت آمریکا در انتظار پاسخ سازنده ایران درباره احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که ایران باید خواسته‌های فراتر از برجام را کنار بگذارد. نت پرایس همچنین هشدار داد در صورتی که ایران چنین رویکردی را در پیش نگیرد، شرایط برای بازگشت متقابل به برجام پیچیده‌تر خواهد شد.
That Iran has taken, the steps that Iran has threatened, would vastly complicate a return to the deal.
بر اساس گزارش‌ها ایران تأکید داشته که بازگشت به برجام منوط به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست و همچنین دولت جو بایدن باید تعهد بدهد که دولت‌های آتی آمریکا از برجام خارج نخواهند شد، موضوعاتی که واشنگتن آن را رد کرده است. اما در ادامه خبرها، سندکام از آغاز مانور مشترک دریایی آمریکا و امارات در خلیج فارس خبر داد. به گفته شرکت ماهواره‌ای مکسار، ایران آماده پرتاب موشک ماهواره بر می شود. امروز اتحادیه اروپا و اسرائیل قرارداد واردات گاز امضا می کنند. وزیر خارجه ایران رسانه‌های فارسی زبان را عامل مهاجرت ایرانی‌ها دانسته و روسیه از اوکراینی‌ها در سیورودونتسک خواست اسلحه خود را زمین بگذارند. درباره این اخبار اگر خواستید جزئیات بیشتری بدانید به وبسایت ما مراجعه بکنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید.